یه پیوان، یه ماه تازه، یه نگاه، یه لبخند. ماه اومد و چراغ مهمونی شد، عید اومد و دنیا چراغونی شد. یه راه تازه، یه افق، یه پیوان، یه ماه تازه، یه نگاه، یه لبخند.
لحظاتون به خیر باشه عزیزان شنونده، همراهان محترم رادیو ایران. عیدتون باز هم مبارک باشه، حالتون خوب باشه، ماه نو، حال و هوای نو برای شما سرشار از خیر و برکت باشه. امروز روز عید، ازتون هم خواستیم به ما بفرمایید که دوست دارید امروز چی عیدی بدید و چی عیدی بگیرید.
بله
بله، راه‌های ارتباطی مون
220-486 و 225009 تلفن‌های ماست، سامانه پیامکی ما هم که 30900. پیاماتون مستقیم میرسه دست من خان فقیه، میخونیم.
بله.
بریم پیام رو بخونیم. تلفن هم داریم.
بله بله.
چالی، میشنویم صدای شما رو.
حسین رودکی هستم از تهران. دوست دارم تو مرحله اول دفترچه قسطایه بالا وامامو هدیه بدم واسه عیدی و پولم عیدی بگیرم، پول زیاد. ممنون از برنامه‌تون، خدا نگهدار.
واقعا خسته نباشید. بهش
میگن عیدی دو سر برد.
بله بله بله، واقعا پول زیاد هم میخوان. تازه
پول زیاد میخوان و دفترچه حسابم تقدیم میکنن، هر دوشو عیدی برای خودتون.
با عشق تقدیم میکنن.
خیلی هم عالی. آقای رحمان رجبی هم برای ما نوشتن که عیدتون مبارک باشه.
شما مبارک.
من از خدا میخوام که با علم خدای خودش به اندازه لیاقت من به من عیدی بده
انشالله.
و با احترام همین عیدی رو تقدیم دیگران میکنم.
درود بر شما آقا رحمان عزیز، انشالله که سلامت باشی
انشالله.
همیشه
عید فطر به شما و همه عوامل رادیو ایران که واقعا در این ایام ماه رمضان مخصوصا در ایام عید واقعا سنگ تمام گذاشتن. تشکر جانانه از همه عوامل رادیو ایران داشته باشم، مخصوصا برنامه های شادی که این رادیو ایران برای ما پخش میکردن و ما لذت میبردیم از موقع افطار و برنامه خوب آقای نجم‌الهدا قرار آسمانی و برنامه های دیگر. میخواستم بگم این بهترین عیدی بود که ما گرفتم. واقعا امروز هم که خسرگاه خانم فقیه اومدیم عیدی خیلی خوب به ما دادید و من دوست دارم انشاءالله شادی، خنده، سلامتی، همه چی عیدی بدم برای همه هموطنان و همیشه شاد و خرم باشن و ایران پرچمش بالای قله دنیا قرار گرفته باشه. با تشکر جاسمم از آبادان.
ممنون آقا
جاسم،
دست شما درد نکنه. ممنونیم از لطف شما. پیام بخونم از آقا هادی اسفندیار از خراسان رضوی شهرستان کاشمر.
بله.
گفتم من دوست دارم عیدی که میدم چیزی باشه که دل اون طرف شاد بشه و بیشتر نیاز داشته باشه و عیدی که میخوام بگیرم هم فقط از خداست. چیه؟ اونم سلامتی برای همه مردم، برای خانواده.
انشالله.
درود بر شما آقا هادی عزیز، الهی که همیشه سلامت باشی، خودت، خانوادت، دوستا، رفقا، همشهریات، همه هموطنات.
این عید فطر رو به همه مسلمانان تبریک میگم و انشاءالله هر کسی که مریض دعا میکنم از خدا میخوام که همه مریضا رو شفا بده. خدا نگهدارتون. یا علی
انشالله که به امید خدا تو این روزهایی که شادی هست و حال خوب هست، هر کسی که حاجتی داره حاجت روا بشه. اگر
آمین.
مریضی داریم، عزیزی داریم که حال و احوالش مطلوب نیست، انشالله که به قول معروف لباس عافیت بتن بکنن و حالشون آمین. خوب باشه. آمین. یه پیام من بخونم. فاطمه خانم میرزایی از کاشان روز خوب. اولی بودن و هستن. نوشتن که دوست دارم پول عیدی بگیرم.
خب
من وسایل و هدایای دخترونم عیدی بگیرم، یعنی پول عیدی بدم.
آها عیدی بدن،
وسایل دخترون عیدی بگیرم.
ببین این بده بسونه. بله. خوبه.
خوبه،
این خوبه،
معقوله، معقوله. خان میرزایی با شما موافقی؟
سلام عیدتون مبارک باشه. آقای نجم‌الهدا شما که همه سر کار هستی برادر من، دیگه حال خدمت به خلق میکنی. خدا رو شکر من عیدی نمیتونم بدم، ببخشید، ولی دوست دارم از خدا عیدی بگیرم. بارون به بارون خیلی خوب ایشالله خدا بهمون بده که عیدی برای همه باشه. عیدتون مبارک. رضا کبابی، استهبان، ارادتمند شما، یا علی.
بزرگوار، چرا عیدی نمیتونید بدید؟ هر کدوم از ما در حد توانمون میتونیم عیدی بدیم.
لزومن هم نباید پول باشه،
نقدی باشه، مادی. شما میتونید روی خوش عیدی بدید، حال خوب عیدی بدید، هر چیزی که از ما برمیاد کمکی به کسی باشه برای عیدی دادن.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از شما. بازم حتما پیاماتون رو میخونیم، صدای عزیز شما رو انشالله باز هم خواهیم شنید. اما بریم سراغ بخش بعدی برنامه. یک مهمان بسیار عزیز داریم.
روی خط ارتباطی برنامه هستن حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی میرلوهی، کارشناس و پژوهشگر محترم علوم دینی، استاد حوزه و دانشگاه، الان روی خط ارتباطی برنامه هستند. حاج آقا سلام به شما، عیدتون مبارک باشه.
سلام حاج آقا، عید شما مبارک و فرخنده.
سلام علیکم و رحمت الله، عید سعید فطر بر شما دو بزرگوار و همه عزیزان برنامه و همه شنوندگان عزیزی که در داخل کشور عزیزمون یا در بیرون مرزها امشب و این بعد از ظهری دلشون رو به رادیو ایران سپردن تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که انشالله همشون انشالله در این روز عید فطر دل خوش و از دست امام زمان حضرت مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله اجمعین ایدی گرفته باشن
انشالله. خیلی ممنونیم حاج آقا که همراه برنامه هستید. ما ویژه امروز که روز عیدی گرفتن و عیدی دادن، همین سوال رو از عزیزان شنونده و همراهانمونم پرسیدیم که دوست دارن در چنین روزی چی عیدی بدن و چه چیزی عیدی بگیرن.
صدا رو بیشتر کنید لطفا.
صدای ما بعد چشم، الان صدا رو برای شما واضح تا. الان صدا بهتر شد حاج آقا؟
بله. بهتر شد ولی خب. بهتر
من سعی میکنم بلندتر صحبت بکنم که صدا برای شما هم واضح‌تر باشه.
بله حاج آقا، یه بکمپلکس زدن به صدا که ذره
تقویتش کردن صدا رو.
مشکل شناسنامه ماست دیگه،
باید اختیار دارین.
نفرمایید بزرگ بارید، انشالله سلامت باشید.
بله خب،
بله حاج آقا، این سوال رو از دوستانمون پرسیدیم که دوست دارید چی عیدی بدید، چی عیدی بگیرید. و دقیقا آقای نجم‌الهدا همین شکل سوال رو هم بعد از خودمون بپرسیم دیگه.
بله،
این که چنین روزی باید چی عیدی بگیریم، به دنبال چی باشیم، یعنی اگه قرار بود طلب عیدی بکنیم.
آره اصلا معنی عیدی چه هست، چه چیزی رو باید به عنوان عیدی در نظر بگیریم و حالا بریم دنبالش،
چی خوشحالترمون کنیم.
آره دیگه.
عیدی.
آره.
در مورد عیدی بگم دو سه دقیقه.
خواهش میکنم.
بگم به حضور مبارک تو که دو سه تا عیدی از روایات و اینا استفاده میشه که بهترین عیدی هاست، اما با یه مقدمه. مقدمش این است که مؤمنین اینا در طول سال منتظرن که این سه ماه عزیز بیاد، سه ماه رجب و شعبان و رمضان.
بله.
ماه رجب ماه امیرالمؤمنینه، ماه آمادگیه که آدم بوی امیرالمؤمنین بگیره، بوی علی بگیره. در ماه شعبان هم بوی عطر محمدی بگیره، چون ماه شعبان ماه رسول الله.
بله.
صلی الله علیه و آله. و بعد که با این دو ماه آمادگی به برکت امیرالمؤمنین و برکت رسول الله لیاقت ورود در ضیافت الرحمن و مهمونی خود خدا در ماه خدا، اونم بزرگترین ماه خدا رو پیدا کرد، وقت در شبهای قدر میبینی دیگه اوجشه که قرآنو که مقابل صورت میگیری بهترین چیزی که از خدا میخوای، بهترین حاجت به، یعنی خیلی آدم حاجت داره ولی مهمترینش و در رأسش که قرآنو مقابل صورت میگیری، بعدم قرآنو رو سرمون میذاریم، اون جمله از همه اینا مهمتره. اون بزرگترین عیدی شخصیه که میگیم اللهم اینی اسألوک به کتاب کل منزل و ما فیه و فیه اسم کل اکبر و اسماء کل حسنا و ما یخاف و یرجا. خدا یه سه ماه اومدیم در خانه، ما رمزون سر سفره افطار مهمونت شدیم، سر سفره سحر عشق ریختیم، ناله کردیم، سحر دعا خوندیم، ابو حمزه خوندیم، جوشن خوندیم، بالاخره 15 16 ساعت گاهی تو فصل تابستون 16 17 18 ساعت تو این گرما به خاطر رضای تو یا الله از خوردن و آشامیدن و اینا خودمون رو امساک کردیم. بالاخره سختی گرما، تشنگی، اینا رو تحمل کردیم به این امید ان تجعلنی من اتقائک من النار، که بزرگترین عیدی که یه عمری دنبالشیم این است که گردن ما رو از آتش جهنم آزاد کنیم. تو بعضی تعابیر داره من اتقا، تو بعضیاش داره من بلقا، هر دوش به معناست، یعنی آزادی، آزادی از آتش جهنم، که آدم گردنش زیر دین کسی نباشه. خدا نکرده نه حق الله بی خودی نمازی نخونده باشه، روزهی نگرفته باشه، یا خدا نکرده حق همسایه، حق فامیل، ارحام، بستگان، حق و ناس، مال کسی آدم نخورده باشه، مال شریکشو درش خیانت نکرده باشه و و و و. خدایا گردن ما رو در این ماه مبارک رمضان از آتش جهنم آزاد کن. پس اولین ایدی شخصی که بر خودمون میخوان آزادی از آتش جهنم، و همین دعاها، همین تعبیر آزاد شدن از آتش جهنم و اینا که در شبای قدر زیاد به کار رفته، جالب اینه که در شب عید فطر و روز عید فطر هم همین تعابیر هست. یعنی پس ما اولین حاجتمون از خدای متعال و خود عید فطر این است که روز نو، روز از نو، روزی از نو، دیگه تمام پرونده های سابقمون صاف و صوف بشه، پاک و پاکیزه. به قول حضرت که یومن ولدت که امک، مثل روزی که مادر تو رو زاییده، پاک پاکیزه از روز عید فطر جایزه رو بگیری، اون جایزه اصلی که پاکی از هر گناهی است و آمرزیده شدن هر گناهی و اینکه از آتش جهنم انسان آزاد بشه. پس این در رأس حوائج و جوائز و عطایایی که خدای متعال روز عید فطر به ما میده، اول از همه آزادی از آتش جهنم، که صبح هم فرمودن قصد کنید و حرکت کنید برید به صحرا، زیر آسمان هم باشید، چون زیر آسمان بهتره برای توسل خدای متعال و توجه و ابتهال، میشه گفتن برید زیر آسمان.
بله.
پس اولین حاجت شخصیمون برای آزاد شدن گردنمون از زیر آتش جهنم، حالا یا حق الناس، حق الله، هر چیز. اما عیدی که به دیگران انسان میخواد بده، اصل خود فطریه یه نوع عیدیه، چون روز عید فطر اونایی که اهل عبادت بودن، نماز و روزه و تلاوت قرآن و صلات و صیامشون و قیامشون رو خوب انجام دادن، خوشحالن که خدا بهشون داره عیدی میده و بهشون این آزادی از آتش جهنم میده. و خدا توقع داره، میگه آی مؤمنینی که اومدین مهمون من شدین، منم به شما جایزه دادم، منم از شما توقع دارم که به بقیه جایزه بدین، مخصوصا به فقرا. این 3 کیلو غذایی که میگن از همون غذایی که خودتون میخورین، تعبیر قرآن اینه من اوسط ما تطعمون اهلیکم، که 3 کیلو غذا بدین فقرا هم عید بشه براشون. بالاخره یه کسانی هستن که تو این گرونی ها نمیتونن گوشت بخرن، نمیتونن میوه بخرن، خیلی غذاهای گرون رو نمیتونن بخرن. اون مثلا حد اقل حقوق 7-8 در تومنیشون فقط در حدیست که اون ضروریات، یه نونی، یه که شکم زن و بچه شون گرسنه نمونه، و الا با این حقوقای 7-8 در تومنی که میوه کیلوی مثلا 100,000 تومن نمیشه خرید، یا گوشت کیلو 1,000,000 تومن نمیشه خرید. بنابراین خدای متعال میگه 3 کیلو غذا این به فقرا، که اونا هم تو این عید و شادی شریک باشن. البته میدونید اینی که مقام معظم رهبری و مراجع بزرگوار اعلام کردن مسئله فطر 65,000 تومن، این کفشه. یعنی 3 کیلو گندم یا آرد مثلا حساب کردن کیلو 22 تومن میشه 65-6 تومن. ولی خدا وکیلی کدوم ما، اونایی که دستمون به دهنمون میرسه، سه وعده فقط نون خالی میخوریم؟ واقعا خودمون در بچه‌مون فقط نون خالی میخوریم؟ یعنی پلو نمیخوریم، قیمه، قرمه، نمیدونم کباب، مرغ، اینا نمیخوریم؟ یعنی اونی که مراجع و مقام معظم رهبری گفتن، من تو مسجد خودمونم گفتم واقعا اونایی که واقعا ندارن، کفی دارن زندگی میکنن، خب آره همون 65 تومن رو بدن. ولی اونایی که خدا بهشون وسعت داده، الحمدلله توان دارن، چرا 65 تومن؟ خب 1,000,000 بده، 2,000,000 بده، 5 نفرین، خودت، خانومت، 3 تا بچه داری، 5,000,000 بده، و بعد به کی بده؟ در اولویت بستگان و همسایگان و ارحام و اینایی هم که
هر کسی خودت میشناسی دیگه.
آره میشناسی،
مستحق نیازمنده.
بله، دوروبرمون قطعا هستن و قرار باشه کمک بکنیم میشنسیم.
خانواده آبرومندی هستن، خانواده آبرومند و گاهی تو بعضی فامیلا مثلا یه عمه خانم هست، یه خاله بزرگ هست، اون مثلا شوهرش هم فوت کرده، بچه هاش هم رفتن، یعنی تنها آبرومنده، یعنی میگن خاله خانوم مثلا عمه خانوم، اما واقعا نمیتونه الان روز عیدیه یه جعبه شیرینی بخواد بگیره که مثلا نوه نتیجه بیان دور و برش یه میلیون پول میخواد، یه نهار بخواد دور. خب اینو وردار، شما صبح اول وقت برو در خونش، برای اینکه احترامم بشه به مثلا بزرگ فامیله و ایناس، ولی میدونه دستش تنگه، این هدیه رو به عنوان مثلا یه میلیون دو میلیون یه کارت بخر، بگو عمه جان میخواستم روز عیدیه بیام یه کارتی یه هدیهی تقدیم شما کنم، نگوام فطره، اونم عزت و غرورش
خطیدار نشه.
بله.
بله، اولا به ارحام، بعد همسایگان، اگه دوروبر کسی رو پیدا نکردی مثلا تو صندوق کمیته امداد یا مسجد، جایی که آدم مطمئنه که اونا به فقرا میدن، عملا با این کار شما یه عیدی به اونا دادی و دلشون رو شاد کردی. یعنی خدا میخواد توی شهری، توی محلی 1000 نفر، 5000 نفر، 100000 نفر زندگی کنن، همه با هم عید بگیرن، نه فقط من عید بگیرم بقیه عزا. این عیدی که میگن چی بدیم، اولین چیزی که این خدای متعال از انسان توقع داره این است که 3 کیلو غذا بده. البته عرض میکنم اون فتوای شرعی مقام معظم رهبری مراجع که خدا همشون رو به صلوات بدارد، اونا ملاحظه حد اقل میکنن، ولی خب واقعش این است که اگه انسان بخواد یه کمی مروت به خرج بده، به تعبیر قرآن در یه جا داره که میخوان مثلا 10 تا غذا به فقرا بدیم، چی بدیم؟ فقط مثلا یه دونه بربری بگیریم بدیم به این فقیر بخوره شب عیدیه؟ نه، این من اوسطه، از حد وسطه، ما تطعمونه اهلیکم، این دیگه قد واضحه ای آیه شریفه که همه میفهمن، از حد وسطه، ما تطعمونه، اونی که غذا میدین اهلیکم، به خانواده خودتون. یه وقتی سابق من یادمه که مثلا 3 پرس غذا میدادن، 3 کیلو غذا میدادن، بعضی از مؤمنین بودن مثلا وقتی میخواستن که 30 تا کفاره بدن نمیرفتن، الان مثلا مراجع آقا فرمودن 16 تومن، و 16 تومن که نمیشه باشی یه پلو قیمن بگیری، یه پلو قرمه سبزی بگیری، یه کباب، یه مرغ، اقلا 100 تومن قیمتش. بیا یه کار دیگه بکن، به خانمت بگو امروز که مهمون داریم و عیده و فلان اینا، مثلا 3 تا غذا اضافه تر درست کن، توی بشقاب بذار، توی دیس بذار، بده به اون همسایه‌ای که فقیره، اصلا فطرت رو همون غذا بده، 3 کیلو غذا، 3 کیلو غذا بده، یا 30 تا غذا میخوای بابت اون یه ماهی که مثلا روزه نگرفتی یا عوض داشتی یا هرچی، 30 تا غذا بپزیم بریم طرف پایین شهر، اون جایی که واقعا گرسنه‌ن، تو اون مناطقی که غذا ندارن، در میزنی یه دفعه 3-4 تا در خونه با میشه همه گرسنه، یکی 5 تا غذا بهشون میده، اینقدر اینا خوشحال میشن.
بله، یا حاج آقا چقدر مراکز هستن که بله، بچه های کم توان رو نگه میدارن، یا سالمندان رو نگه میدارن، و بله، چقدر بچه ها خوشحال میشن،
معلولین، بله،
بله، و خیلی هم تنها هستن اکثر اوقات، و چقدر خوشحال میشن که کسی بهشون سر بزنه، حالا اگر که به قول معروف سفره‌ای هم براشون آماده کرده باشن که فبها.
بله.
حاج امیرلوی، من با اجازه شما میخوام یه حالا خلاصه‌ای بگم از آنچه که شما در رابطه با عیدی دادن گفتین، چون که حالا بعضی وقتا مخاطبای رادیو ممکنه که یه بخشایی رو حالا بشنون و نسبت به اون بخشه فقط واکنش نشون بدن. شما اشاره کردین که این عدد و ارقامی که اعلام شده اینا خیلی کف 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 قیمت هست. اگر کسی وسعش میرسه، اگه میتونه، شما
خوبه، ولی شما با یه کار به یه کرشمه چند تا کار کردی.
بله بله،
رحم کردی هم دل یه پیر زنی، مثلا دختر عمویی، پسر عمویی، دختر یه کسی که الان دیگه چیز شده، به هر دلیلی زمین خورده دیگه، حالا یا بیمه نبوده یا بازنشستگی نداشته، الان گرفتاره، شما رفتی هم یه دید بازدید فامیلی کردی، سله رحم کردی، دلشو به دست آوردی. گاهی وقتا یه محبت قلبی از که چند کیلو غذا آدم بده بیشتر دل طرف بدن،
و اون حس امید و امنیتی که ایجاد میکنیم، این که هنوز تو گرفتاری ها میتونیم به دور و بریامون روشون حساب بکنیم و امید داشته باشیم به حضورشون.
یه اون قصه معروفو شنیدین که کسی از دنیا رفت، پیغمبر اکرم رفتن تشییع و تدفین و کاراش که شد، بعد اومدن گفتن که وصیت کرده که این انبار خرما رو بعد از من به فقرا بدین، همه رو دادن به فقرا، رفتن و انبار خالی شد، یه دونه خرما اون گوشه افتاده بود. پیغمبر فرمودن اگه خودش با دست خودش میبرد اینا رو میداد، ثوابش از همه اینا بیشتر بود. این شما خودت بلند شی بری در خونه مثلا یه پیرزنی تو فامیلتون که الان ضعیفه، یه پیرمردی، یه کسی که به هر دلیلی بازنشسته است یا زمین خورده است یا ورشکسته است، کاسه بوده، وقتی وضعش خوب بوده الان نداره، آبرو هم داره، آبرومنده، یه کسی نیست، حتی حاضر نیست بره از کمیته امداد و از مؤسسات چیز مثلا تقاضا کنه، خب برای خودش یه غروری داره. اینو بلند میشی میری با عزت و احترام، این خیلی ثوابش بیشتر از این است که بدی به یه جایی به ناشناسی به یکی یه چیز بدن، این خیلی بهتره. ولی اذا فرمودن اول نگاه کنین تو همسایگان و بستگان و فامیل و دوروبریا، اگه نه حتی اون مسئله رو هم شنیدید، اگه تو اون شهر شما فقیر هست نباید بفرستین به یه شهر دیگه. این همه دلیل بر چیه؟ دلیل بر تلاحم، دلیل بر همگوشتیه که یه جمعیتی که توی شهری زندگی میکنن در چند مرحله، اول بستگان و ارهام، بعد همسایگان، بعد همشهری ها، هم محلی ها، اینا به گردن هم حق دارن. یعنی من نمیتونم بگم که خب مثلا ده تا خونه اون ورتر من یا کسی گرسنه است، نداره، مریضه، دکتر نداره، دوا نداره، به من چه؟ به من چه؟ اگه گفتم دیگه نمیتونم اسمم بذارم مسلمان و شیعه. از خراسان یه دسته رفتن خدمت حضرت مدینه، خدمت امام باقر بود، گفتن ما شیعیان شما این مخلصیم، ارادت داریم فلان اینا. حضرت سنن شما شیعه این؟ گفتن بله. گفتن مثلا یعنی چه جوری شما شیعه این؟ اغنیای شما سر میزنن به فقرا اگه مشکل دارن حل کنن. و آقا خب اغنیا پول مال خودشونه، فقیرم خب خواست خودش بره کار کنه چیز کنه. بعد گفتن اگه یکی تو گرفتار بشین، مریض بشین، اون یکی میاد به دادش برسه، نیازمند بشه، میتونه بیاد دستشو بکنه تو کیسه شما، نیازشو برداره تو مثلا حالا بعد. گفت نه آقا، این نکلا تذکر اخلاقی چیزای شما میگید. بابا حساب حساب کاکا برادر، درسته که ما شیعه شما مسلمونیم، ولی هر کسی اختیار مال خودش با خودش، به کسی یک قرون پول نمیده، فلان بهمون. آخه فهمید؟ پس نگو ما شیعه ایم. شیعه نباید در شهری که میخوابد شکمهای گرسنه بزنیم باشن، مسئوله. آخه اینا که خیلی سخته، من در ازا شیعه بودن سخته، پس چرا میگیم ما شیعه ایم؟ پس ما چی بگیم؟ فرمودن بگید ما شما رو دوست داریم، نحن من محبیکم، شما رو دوست داریم، ولی ادعای تشیع خیلی ادعای سختیه. شیعه تا 40 خونه اطراف خودش نباید کسی گرسنه باشه و این بی توجه باشه.
بچه من کار ما سخت میشه حاج آقا،
خیلی سخته، بله خیلی سخته،
یعنی که فکر میکنیم میتونیم، یعنی قشنگ خودمون و زندگیمون رو میتونیم زیر سوال ببریم که چه داریم میکنیم.
اصلا یه مسائلی هست اینقدر زندگی ماشینی ما رو غافلمون کرده. حالا نمیدونم چقدر وقت هست، یکی دو دقیقه هست، من یه
خواهش میکنم بفهمید
یه مسئله شهری هم یاد بگیریم. ببینید الان همه شنوندگان عزیز این تیکر رو خوب گوش بدن، خدا نکنه، خدا نکنه مثلا شما صبح مدی تو خیابون یه دفعه دیدی یه جنازه تو این خیابون افتاده، مثلا یه ماشینی زده به یکی و در رفته، مثلا از این چیزی که گاهی اتفاق میفته. بعد شما میگه خب زاده که زاده به من چون، مگه من اورژانسم، مگه من شهرداریم، مگه من 115، مگه من 127، مگه من 130، از این چیزی که برای خودمون درست میکنیم. وظیفه داریم هر کدام از ما، یه مسلمان اینجا افتاده الان به دادش نرسیم، دوتا ماشین دیگه بدون اطلاع عروش رد میشن، کشته میشه، بعد بلا فاصله اگه خودمون بلدیم دو سه نفر رو صدا کنیم اینو بکشیمش کنار با رعایت اصول بهداشتی، زنگ بزنیم اورژانس، شهرداری، چه میدونم صد و چند صد و چند، این به دادش برسیم. حالا اومدیم اصلا یه جایی بود که مثلا اون تو اون منطقه آتش نشانی نیامد، اورژانس نیامد، بذاریم یه مسلمان بمیره انقدر خون بره، به من چه؟ من کار دارم، دارم میرم اداره. نه، شرعاً ما 4 تا وظیفه داریم، حتی اگر خدا نکرده کسی از دنیا بره مثلا اون جنازه وسط افتاده باشه داره بهش توهین میشه، اولا باید با احترام این جنازه رو برداریم بکشیم کنار یه جای مؤمنین رو خبر کنیم، با احترام ببریم حالا بهش زهراس یا زمینم گلزار شهداس یا باقرزان هر جا اسمشه، تو اون منطقه اونجایی که باید با کمال احترام و وظیفه شرعی بدن این مؤمنی که از دنیا رفته غسل داده بشه، این دوتا، سوم کفن بشه، این سه تا، چهارم دفن بشه، 4 تا وظیفه است. یعنی اگر دستگاه دولتی، نهادهای عمومی مثل شهرداری ها و جاهای دیگه و بهش زهرا اینا انجام دادن، این تکلیف از همه ما ساقطه. ولی اگه نکردن من نمیتونم که به من چه، من که مالیات میدم به دولت، من عوارض نه اونا باید بکنه. خب نکردن به هر دلیلی، اصلا یه اتفاق افتاده نکردن، یه وظایفی است به گردنم. آقا من چه میدونم که خب یه مسلمونه، یه بنده خداست اینجا افتاده مریضه، نمیتوانیم بگیم به من چه این مریضه، به من چه این مرده، به من چه این نسخه نداره، به من چه این، اصلا به من چه نمیشه گفت. خیلی سخته وقتی در یه همچی زندگی. الان ما تمرینی که تو ما رمزون کردیم برای همین بود که به قول حضرت فرمود 15-16 ساعت نخوری نیاشامی، مال خودته، تو یخچال خونه خودت میوه خنک داری، نوشابه خنک داری، آب خنک داری، ولی نمیخوری برای خدا. تمرین گرسنگی و تشنگی به قول امام هشتم امام رضا در یه حدیثی فرمودن که بفهمی که اون بیچارایی که ندارن بخورن ندارن بنوشن اونا چه میکشن، مزه و مس و علم جوع و عطش رو به تعبیر حضرت انسان ها بچشن. آدمی که ورزش خوبه هر وقت هر میوه هر غذایی خواسته تو خونش آماده بوده میفهمه که همونی که نداره چه میکشه. 15 ساعت همه چی هم تو خونه دارم ولی حق ندارم لب بزنم یه تیکه غذایی، کیکی، نمیدونم پلوی، نقل و نباتی، یه آبی، هیچی حق ندارم بخورم. این تمرین برای این است که ما عادت کنیم، برای این که به فکر دیگران باشیم، علل خصوص اغنیا به فکر فقرا باشن. و الا اگه من فقط به دنبال باشم که نماز و روزه خودم بخونم برم دنبال کارم، اصلا کار به فقرا نداشته باشم، من مسلمون نیستم اصلا. این عیدی دادن یه تمرینی است که مواظب باش دور و برت اگر کسی گرسنه است، محتاج، آبرومند، اینو بهش برسی. این وظیفه است و این تمرین ما رمزون یه تمرینی نیست که الان تموم شد دوره فردا بریم مثل قبل بشیم. یعنی از فردا صبح مثل ما رمزون همین مسیر رو ادامه بدیم، مسیر دلسوزی برای هم نوعانمون، مسیر دلسوزی برای هم شهریامون، هم محلیامون، هم فامیلامون، هم ارهاممون، هم جیرانمون. یعنی این یه چیزیست که تمرین شد که انشالله تو اون 11 ماه دیگه هم انشالله اینطوری انجام بده.
انشالله که بتونیم هم راه و رسم درست عیدی دادن رو تمرین بکنیم، هم به نوعی خودمون در این تمرین عیدی های چند برابری از برکت به زندگیمون بدن.
یه نوع عیدی دیگه هم هست که حالا نمیدونم وقت هست بگم، اون 2-3 دقیقه جدا وقت میخواد.
حدود 2 دقیقه فرصت داریم حاج آقا، بفرمایید.
2 دقیقه ما در خدمت شما هستیم.
یه قصه ایست، خاندان آقا نجفی ها که از علمای بزرگ اصفهانن، اینا مادرین نوه های شیخ جعفر کاشف القتا فقیه بزرگ نجفن، مادری عربن ولی نسلشون اصفهانی هن، پدراشون نسلشون اصفهانی، خاندان بزرگی هن که تو این 2300 ساله تو اصفهان بودن. میگن یه روز این پدر بزرگشون که شیخ جعفر کاشف القتا عرب بود و عراقی بود و از مراجع نجف بود و دعوت کردن اصفهان بیاد نوه هاشو ببینه و استرا نوه دختری ها و دیگه. این مرجع بزرگا وقتی اومد اصفهان یه مارمزونی مون، تمام اصفهان میمدن تو این مسجد شاه، تو میدون نقش جهان که الان شده میدون امام، بله. تو مسجد شاه که الان اسم شده میدون امام، اونجا نماز ها اصلا قوقایی شد، تمام اصفهان اومدن اونجا. حالا این مرجع بزرگوار هم اومدن مرجع اعلاشون رو ببینن، مرجع بزرگ نجفشون رو ببینن. اونشون که پولی چیزی نداشت که، ولی وقتی که جمعیت بعد نماز میخواستن بیان دستشون رو ببوسن عرض ادب کنن و یه عده فقرا هم وایساده بودن نیاز داشتن، ایشون میفرمود که عباشو پهن میکرد، میگفت هر کی مرجعشو دوست داره میخواد اظهار ارادت کنه در راه خدا پول بده تو این عبا. عبا پر پول میشد و ایشون بین فقرا تقسیم میکرد. نوشتن من در حالات علما دیدم که تو اون یک ماه ما رمزونی که شیخ جعفر کاشف القتا از نجف آمد هیچ گرسنه ای نمان، تمام فقرا، ایتام، همه زنهای بیوسال و گرفتار و تمام پیر مرد پیر زن از کار افتاده، افلیجا، فقیرا، مریضا، معلوم، هیچ کس نموند الا اینکه افطار و سحر الحمدلله وضع خوبی داشت و همه دعاگوی شیخ بودن. شیخ پولی که نیورده بود از نجف، آبرو آورده بود. گاهی انسان میتواند بدون اینکه پولی داشته باشه با آبروش مشکل یکی رو حل کنه، بگه آقا فلان کس گرفتاره، بعد فلانی کس که ورزشم خوبه، مثلا حاجی بازاریه یا ورزش خوبه، بگه آقا این کارگره همسایه ما، اون همسایه خود شما، این میخواد پسرش رو زن بده، میخواد دخترش رو شوهر بده، شما بیا و یه قطعه، یه فرشی، یه نمیدونم گازی، یه چیزی